5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در پی وتوی روسیه، ژاپن پیشنهاد کرد ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه موقتاً برای 30 روز تمدید شود. یک نماینده مجلس میگوید رسیدگی به زلزله زدگان از دست ستاد مدیریت بحران خارج شده است. و ارتش عراق از آزادسازی شهر راوه، آخرین پایگاه داعش در این کشور، خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ساعتی پس از آنکه روسیه قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه را وتو کرد، ژاپن پیشنهاد کرد تا تصمیم‌گیری نهایی ماموریت این بازرسان به طور موقت برای 30 روز دیگر تمدید شود. قطعنامه پیشنهادی ژاپن احتمالاً در نشست شامگاه جمعه شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. ماموریت تیم تحقیق درباره حملات شیمیایی سوریه نیمه شب پنجشنبه به پایان رسید، اما در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی ژاپن 30 روز به این مدت افزوده خواهد شد تا روسیه و آمریکا بتوانند بر سر ادامه کار این هیئت به توافق دست یابند. آمریکا پیشنهاد کرده بود ماموریت این تیم بازرسی 2 سال دیگر تمدید شود. در نشست روز پنجشنبه 9 کشور به این پیشنهاد رأی موافق دادند، اما روسیه برای دهمین بار در طول جنگ سوریه قطعنامه‌ای مربوط به این بحران را وتو کرد. امیر خجسته نماینده همدان با انتقاد از اینکه ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است اعلام کرد رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه از دست این ستاد خارج شده است. آقای خجسته روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بازدیدش از منطقه زلزله زده گفت شرایط به گونه‌ای شده که خود مدیریت بحران نمی‌داند چگونه باید حرکت کند. انتقادها از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در روزهای اخیر افزایش یافته است. عباس گودرزی یک نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه گفته بود مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و زلزله بم تاکنون رشدی نداشته است. در خبری دیگر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد با توزیع 55000 چادر اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده کامل شده است. زمین لرزه شامگاه یک شنبه در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 436 کشته و بیش از 10000 زخمی بر جای گذاشته است. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر راوه در غرب این کشور و در نزدیکی مرز سوریه را از گروه داعش باز پس گرفته است. بنابر اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق، بازادی کامل راوه پرچم عراق را بار دیگر بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراختند. سخنگوی ارتش عراق نیز اعلام کرد با بازپسگیری کامل راوه می توان گفت داعش به طور کامل مناطق تحت کنترل خود را در عراق از دست داده است. آزادسازی راوه حدود 2 هفته پس از آزادی القائم صورت می گیرد که آخرین پایگاه مهم داعش در عراق به شمار می رفت. راوه و القائم هر دو در استان انبار عراق از اولین مناطقی بودند که در سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی در آمدند. این دو شهر در مقابل استان دیر الزور سوریه قرار دارند که بخشای زیادی از آن به تازگی از تصرف داعش خارج شده است. و اما سران روسیه، ترکیه و ایران هفته آینده برای نخستین بار نشستی سه‌جانبه درباره سوریه در شهر سوچی برگزار خواهند کرد. کرملین این سه کشور را ضامن فرایند حل سیاسی بحران سوریه و بازگشت ثبات و امنیت به این کشور خوانده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا می‌شنویم.
رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران قرار است چهارشنبه 22 نوامبر 1 آذر ماه در سوچی دیدار کنند و اعلام شده تمام ابعاد بحران سوریه محور این مذاکرات است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دوشنبه مهمان سوچی بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه هفته پیش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران درباره سوریه گفتگو کرد. اما به گفته سخنگوی کرملین برای نخستین بار سران روسیه، ترکیه و ایران طی دیداری سه جانبه گرد هم خواهند آمد. شنبه وزیران خارجه سه کشور در انتالیا برای تدارکات این دیدار نشستی خواهند داشت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران به برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه ربطی ندارد. این در حالی است که بر پایه گزارش ها مخالفت آنکارا به دعوت از برخی احزاب کرد باعث به تعویق افتادن این گردهمایی شده و این مسئله از دشوارترین محورهای مذاکرات اخیر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی بود. مسکو ضمن رد هر گونه اختلاف میگوید تدارکات این کنگره ادامه دارد. اندری فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل همکاری روسیه، ترکیه و ایران را بسیار پرچالش توصیف میکند.
В краткосрочной перспективе это, наверное, успех. А если мы говорим про интересы страны, то это поражение.
در طولانی مدت مداخله مسکو در بحران سوریه فاجعه است. نه تنها نتوانستیم با آمریکا به توافق برسیم که در روابط با شرکایمان در سوریه وارد مرحله بحرانی شده ایم. آنکارا به دنبال سرکوب کردهاست، اما این رویکرد خلاف منافع ماست. تهران و دمشق در صددند تا احیای کنترل کامل اسد بر سوریه به جنگ ادامه دهند، اما این تحول ممکن است ما را به مرحله‌ای برساند که ناچار خواهیم بود یا علیه ایران و یا علیه آمریکا و اسرائیل به اقدام نظامی متوسل شویم. ما باید درک کنیم منافعمان با سایر طرف‌ها متفاوت است و به راه‌های خروج از این بحران بیاندیشیم. نه اهداف دست نیافتنی ژئوپلیتیکی که کرملین اکنون در پی تحقق آن است.
تنها چند روز پس از اینکه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از دستیابی به توافق جدید پیرامون سوریه خبر دادند، جنگ لفظی بین دو کشور به محوریت سوریه مجدداً اوج گرفته. ساعتی پس از اینکه سخنگوی کاخ سفید بر اطمینان دونالد ترامپ از همکاری با ولادیمیر پوتین در سوریه تاکید کرد، روسیه در شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای ادامه تحقیقات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سوریه را وتو کرد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه ادعای قانونی بودن حضور نظامی آمریکا در سوریه را پوچ خواند و تاکید کرد تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. گریگوری ترافیمچوک کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و آمریکا در دو جبهه بحران سوریه قرار دارند و هیچ توافقی این اختلاف را رفع نخواهد کرد.
عقیده
من پس از پیروزی بر حکومت اسلامی تنها هدف آمریکا در سوریه دفاع از منافع اسرائیل است و تنها عرصه‌ای که واشنگتن خواهان مساعدت مسکو است ترغیب ایران به خروج نیروهایش از سوریه است، اما مسکو گفته درگیر این مسئله نخواهد شد. از سوی دیگر هرچند اهداف روسیه در سوریه متعددند، اما مهمترین آنها معادله جدید بین المللی است که روسیه و آمریکا را در رأس امور دنیا قرار دهد و مشخصاً آمریکا این معادله را نخواهد پذیرفت. طبعاً تا زمانی که اهدافمان متضاد باشد توافقهایمان بی‌معناست. تنها در یک زمینه میتوانیم و باید همکاری کنیم، جلوگیری از درگیری نظامی.
جنگ سوریه هفتمین سال است که ادامه دارد و صدها هزار قربانی بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور آواره کرده. روسیه که در کنار ایران تنها حامی بین المللی دولت بشار اسد است، بارها از پایان نزدیک عملیات نظامی خود در سوریه خبر داده، اما به تازگی مجدداً به بمباران مواضع مخالفان اسد شدت بخشیده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری رادیو فردا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
از هموطنان عزیزم خواهش میکنم برای منطقه زلزله زده لباس گرم بفرستن، به خصوص برای بچه ها. در برابر سرما بچه ها مقاوم نیستن، زود سرما میکنن مریض میشن.
آقای روحانی و اون وزیر بهداشتش که ظاهر مردم دوستی به خودش میگیره همیشه، به طور رسمی اومدن این دفترچه‌های بیمه سلامت رو کنسلش کردن. یعنی نه سرویس دهی میشه نه تمدید دفترچه میشه. آقای روحانی، شما در 4 سال اول به خاطر 4 سال دوم اومدی کارهای خیرخواهانه و مردم دوستانه انجام دادی، ولی در 4 سال دوم پشتوا زدی و تمام اون شعارهایی که داری میدی. آیا وجدان شما، انسانیت شما و آبروی شما هم تعطیل شده؟
هموطنان عزیز کرمانشاهی من، ضمن عرض همدردی و تسلیت میخواستم به عرضتون برسونم گول این رئیس جمهور آقای روحانی رو نخورید. ایشان در انتخابات قولهای زیادی دادن و هیچ کدومو که عملی نکردن که هیچ. ایشان نتوانستن پول مالباختگان مؤسسه های آرمان و کاسپین و غیره که که چندین ماه در خیابون ها اعتراض میکنن و به اونها برگردونن.
من میخواستم از دولت انگلیس درخواست کنم 500 میلیون پوندی که رژیم شاهنشاهی قبل از انقلاب از دولت انگلیس طلبکاره موقعی پرداخت درخواست کنیم، یک هزارمشو بدن مردم کرمانشاه و سرپل زهاب و قصر و شیرین که گرفتار سرما و زلزله شدن پرداخت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما راهی ارتباطی دیگر ما رو هم میدونید، از جمله مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام برای ما بفرستید @فرداگرام. باز بیا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و اما در ادامه این بخش خبری رادیو فردا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی رات به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می‌برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می‌رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتابسرا همکاری می‌کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتابسرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد، اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد، حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند، اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند از درخواست اعاده دادرسی در پروندهش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می‌رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
خب در ادامه راه‌های ارتباطی با رادیو فردا میتونیم به اینستاگرام رادیو فردا هم اشاره کنیم، instagram.com/radiofarda. میتونید خلاصه ای از خبرهای ما رو در صفحه اینستاگرام مشاهده کنید و البته همینطور عکس‌هایی رو که مخاطبان رادیو برای ما میفرستن در این صفحه پیگیری کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.